بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 36 مکاسب شیخ انصاری، مکاسب بخش 5، استاد اسماعیلی، ترم دوم، بحث القول فی الخیار، اول عبارت و مما ذکرنا یظهر وجه الاستدلال بقولهی صلی الله علیه و آله و سلم لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسهی، صفحه 20 جلد 5 چاپ کنگره. مرحوم شیخ انصاری شروع کردن به بیان عموماتی که قاعده و اصل لزوم ازش به دست میاد، اون عموماتی که دال بر قاعده و اصل لزوم هستن. آیات قرآن رو فرمودن و استدلال و وجه و طریقه استدلال رو در مورد آیات و اشکالی که بعضیاشون داشتن مطرح فرمودن. بعد میرن سراغ روایات که اونم از ادله اجتهادیه هست. یکی از روایاتی که از اون روایت قاعده و قانون اصالت لزوم و اصل لزوم ازش استفاده میشه، یکی از روایات که این میشه پنجمین دلیل، حدیث نبوی صلوات الله علیه هست که حضرت فرمودن لا یحل مال امرئ مسلم، حلال نیست برای کسی مال مرد مسلمانی الا ان طیب نفسهی، مگر از طیب نفسش، رضایت نفسش، یعنی راضی بودن نفسش. کیفیت استدلال بین حدیث، از وجه استدلال و طریقه استدلال به آیه لا تأکلوا روشن میگه میشه و اون اینه که مال هیچ مسلمانی بدون رضایت و طیب نفسش، رضایت نفسش، برای دیگران حلال نیست. طیب یعنی خواسته نفسش، و تنها در صورت رضایت مالک تصرف در مال حلاله و اگر نه حرامه. و این مفهوم از این حیث اطلاق داره که چه تصرفی در چه زمانی در چه حالی، و به اطلاقش هر تصرفی رو در هر زمان و هر مکانی شامل میشه. و یکی از اونها تصرفی است که بایع مثلا پس از فسخ یک جانبه معامله در مبیع انجام میده بدون رضایت مشتری. بایع مالی رو به ملکیت یه شخصی در آورده، الان شده ملک اون، میاد از پیش خودش بدون رضایت و خبر دادن به مشتری معامله رو یک طرفه فسخ میکنه، تصرف میکنه. این تصرف هم تصرف در ملک دیگرانه، یعنی مشتری هستش بدون رضایتش. و از این حرمت تصرف که برای بایع هست حتی بعد از فسخ کشف میکنیم که فسخ بایع بی تأثیره و معنای لزوم هم همینه، عدم اثرگذاری فسخ. دومین روایت و در واقع ششمین دلیل از ادله اصل لزوم بیع، حدیث سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم. کیفیت استدلال اینه که اصل سلطنت انسان ها بر مالشون قبل از شریعت اسلام نیز بوده، ولذا شارع مقدس مؤسس این اصل نیست، بلکه نقش تأکیدی و امضایی داره. یعنی دستور شارع تأسیس یک حکم جدید، ایجاد یک حکم جدید نیست، نه، تأکید و امضاه، و همون رو که عرف قائل بوده امضا کرد. پس مردم عرفن و شرعن، عرفن که عرف مردم بوده، شرعن که تأیید کرده، بر اموال خودشون سلطنت دارن. اما چه نوع سلطنتی؟ در چه زمان و مکان و حالی؟ بازم این حدیث از این جهاد چی داره؟
اطلاق داره و حذف متعلق الناس مسلطون علی اموالهم در چه زمان و مکان نیومده. حذف متعلق و نیومدن این متعلق مفید چه عمومه، یعنی هر نوع سلطنت که لو سلطنتی معلوم نیست، پس میشه هر نوع سلطنت. پس انسان ها سلطنت عامه دارن و کسی حق مزاحمت در اموال اونا رو نداره و هر آنچه با این سلطنت عامه منافات داشته باشه باطل و مردوده. یکی از امور منافیه با سلطنت مالک عبارت است از جواز و تزلزل عقد و این که باید بتونه عقد رو فسخ کنه و مالی رو که مال مشتریه و تسلط برش داره از دست مشتری بگیره و به ملک خودش در بیاره، که همه اینها با سلطنت عامه که در هر زمان و مکان حتی بعد از فسخ بایع منافیه، چون سلطنت عامه ثابت میکنه که تمام این منافیات مردود و باطله و بایع حق فسخ و عقد و تملک و تصرف نداره و معنای لزوم همینه. محقق اول در شرایع و علامه هم در پاره ای از کتابهاش در باب قرض فتوا دادن که پس از تحقق قرض، قرض دهنده حق رجوع نداره و برای این حرفشون استدلال کردن به این که قرض مملکه و مقترض مالک قرض شده و الناس مزلتون علی اموالهم، طبق این آیه این روایت بفرمایید آقای قرض دهنده حق مقرض حق نداره مال رو بگیره. بخونم تو برسیم به سومین روایت، به قول استاد ما بخونیم ببینیم از این مطالبی که عرض کردیم از کتاب در میاد یا از جیبه که ما اخذان از جیب یرجع و الیها. و من مازه کرنا، از اون که ذکر کردیم در آیه اوفو بالعقود، یظهر ظاهر می شود چی؟ وجه الاستدلال به قوله صلی الله علیه و آله سلام، لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه، حلال نیست مال مرد مسلمان مگر از طیب و رضایت نفسش، که این اطلاق داره. گفته مال مسلمان در هر زمان و مکانی بخوای تصرف درش بکنی، این تصرف در صورت عدم رضایتش بفرمایید جایز نیست. خب مال مسلمان آقایی که بیع انجام داده و مالی رو خریده مالک اون ماله، پس تصرف در اون مال به وسیله بایع با فسخ یک طرف حرامه و این حرمت تصرف یعنی فسق فاسد و غیر صحیحه و این یعنی لزوم. و منها از اون امور هست، از اون ادله هست، از اون عمومات، منها رو زد عمومات، و منها از اون عمومات هست. و فقای من ما ذکرنا رو ببینم چی معنی کردم، من یه لحظه ببخشید، من ما ذکرنا رو یه لحظه آیه لا تأکلوا اموالکم، این ما ذکرنا در آیه لا تأکلوا اموالکم بالباطل، این رفقا اینجا به اینجا بزنید، از اون چی که ذکر کردیم در مورد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چجور اون هیچ وقت در هیچ زمانی اکل مال بدون اجازه درست نبود، اینجا هم چی حلالی. پس من ما ذکرنا، بذارید من ما ذکرنا در قوله تعالی لا تأکلوا، آخرین دلیل و منها آخرین آیه و منها از اون عمومات هست. پس من ما ذکر ما اشتباه اول عرض کردم، اون چی که ذکر کردیم در لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و منها از اون عمومات هست قوله صلی الله علیه و آله و سلم که چی فرمودید، الناس مسلطون علی اموالهم، ما میگیم این چرا فافای سببیته، چرا فمنها اینه، چرا از اون عمومات اینه، فافای سببیته. فان مقتضی سلطنت الذی، مقتضای سلطنتی که امضا کرده نه تأسیس کرده، چون سلطنت رو قبلا مردم قبول داشتن، شارع اینو امضا کرده، امضا گفته امضاها، مقتضای سلطنتی که امضا کرده اون سلطنت رو شارع چیه؟ الله یجوز اخذه، این که جایز نیست اخذ اون مال، من یدهی از ید اون ناس اون شخص و تملک اون ناس، جایز نیست اخذش و تملک اون مال، جایز نیست اخذ اون مال و تملک اون مال، علیه بر ضد صاحب مال، من دون رضای صاحب مال. و لذا به خاطر این عدم جواز استدل المحقق فی الشرایع، استدلال کرده محقق در کتاب شرایع بر چی؟ علی عدم جواز رجوع المقرض فی ما اقرضه، بر عدم جواز رجوع قرض دهنده در اون چیزی که اون چیز رو قرض میده، چون قائلا با قرض آقای مقترض مالک قرض میشه، وقتی مالک شد دیگه طبق آیه الناس مسلطون علی اموال، طبق روایت الناس مسلطون علی اموال، حق اخذ مال رو از اون نداریم. به ان فائدت المال اشکال کردن چی؟ استدلال کردن، این با تصویر استدلاله، تصویر میکنه استدلال رو، متعلق به استدلال هم هستن. و لذا استدل به ان، استدلال کرده محقق در شرایع به این که فائده ملک تسلط، فائده ملک که آقای مقترض اومد قرض رو به ملک، آقای مقرض اومد قرض رو به ملک مقترض در آورد، به این که فائده ملک تسلطه. و نحو محقق علامه در بعضی از کتبش، کتاب تذکره. و لحاصل ان جواز العقد الراجع الى تسلط الفاسق، حاصل این استدلال به این روایت الناس مسلطون على اموالهم اینه که جواز عقد که رجوع می کند، این جواز دلالت می کند این جواز به تسلط فاسق بر تملک اون چیزی که انتقال پیدا کرده فاسق از فاسق و گردید اون چیز مال غیرش، و اخذ اون چیز از غیر بدون رضای غیر، مناف لحاظ العموم، جواز عقدی که رجوع کننده است، برگشت کننده است به تسلط فاسق بر تملک و مالک شدن اون چیزی که منتقل شده از فاسق و گردیده اون چیز مال برای غیر فاسق، و عقص اون چیز از اون غیر بدون رضای اون غیر، منافات اون الناس مسلطون علا امواله. و منها دلیل دیگه به سومین حدیث و هفتمین دلیل از ادله لزوم به حدیث نبوی دیگه یکی فرمود، حضرت فرمود المؤمنون عند شروطه، عده ای از فقها من جمله مقدس اردبیلی در مجمع الفائده به این حدیث استدلال کردن و حکم به لزوم بی کردن به واسطه همین حدیث، و بیانشونه که شرط در لغت عرب به معنای مطلق التزام و تعهد و چیزی رو به عهده گرفتن هستش، چه التزام های ابتدایی و استقلالی که در ضمن عقد نیستن و ربطی به چیز دیگه ندارن بلکه ابتدا به ساکن و مستقل هستن، و چه التزام های ضمنی و تبعی که در ضمن عقدی صورت بگیرن، و مثلا در ضمن عقد بیع یا اجاره یا نکاح چیزی رو به عهده بگیره، اینم نامش اسمش شرطه. اون وقت طبق معنای مذکور عقد، عقد بیعی مثلا یا اجاره، خودش نوعی اشتراط و التزام و تعهده که هر کدوم از طرفان ملتزم میشن، هر یک از دو طرف بین ملتزم میشن که عوض رو فراهم کرده و به ملک دیگری در بیاره و فرمایید تحویل دیگری بده و مشمول حدیث نبوی میشه. یعنی چی؟ المؤمنون عند عهودهم یا شروطهم یا عهودهم، و معنای این که مؤمنان در نزد عهد و پیمانشون هستن و پای اون وای میسن اینه که وفای به عهد واجبه و نشانه ایمانه و باید پای عقد بیستن و اگر پای بندی به عقد واجب شد به حکم این امر به شیء، امر به شیء، امر به وجوب وفا، مقتضی نهی از ضد تخلف و تعهدی از عهد و عقد، تخلف و تعدی از این، حالا که وجوب وفا اومد، امر به شیء مقتضی نهی از ضد، ضدش چیه؟ عدم وفا. پس عدم وفا، تخلف نسبت به این شرط، تعدی از اون عهد حرامه و ضمناً این حرمت تعدی مطلقه، یعنی هر نوع تعدی و تجاوز و تخطی رو شامل میشه و از جمله این تعدی ها همونه که باید یک طرفه بیاد معامله رو فسخ کنه، یعنی شرطش رو به هم زد، اون تعهدش رو عمل نکرد که گفتیم درست نیست و در معنی تصرف کنه که پای عقدش نایستاده، به اطلاق حدیث این رو هم حرام کرده. از اینجا کشف میتونیم که پس فسق بایه لغو و بی اثره و معنای لزوم هم همینه. اینو بخونیم تا یه اشکال کردن به این آیه، به این روایت هایی میگم آیه، ببخشم فخور. و منها قوله صلی الله علیه و آله و سلم، و از اون امات هست هفتمین دلیل و سومین روایت، قول پیامبر صلوات الله علیه که فرمود المؤمنون عند شروطهم و قد استدل بهی علی اللزوم غیر واحد، استدلال کردن به این قول المؤمنون عند شروطهم، استدلال کردن بر لزوم تعداد زیادی منهم، از اون تعداد زیاد هستن، المحقق الاردبیلی در مجمع الفائده، مجعد الفائده و البرهان قدس سرو، بناءً این بناءً علت استدلال هم. استدلال چرا استدلال کردن؟ چطور استدلال کردن؟ بناءً على ان الشرط مطلق الالزام و الالتزام، بنابراین این که شرط، شرط ضمنی نیست، شرط تبعی نیست، بلکه چی؟ شرط مطلق الزام و التزام هست. ولو ابتداعا، مطلق یعنی چی؟ ولو شرط ابتدایی نه ضمنی، ولو ابتداعا من غیر ربط به عقد آخر، بدون ربط اون شرط به عقد دیگر، فان العقد على هذا، عقد بنابراین بنا که مراد مطلق شرطه، علا آزار بنابراین بنا، آزار یعنی بنا که عقد شرط مطلق شرطه، چه ابتدایی چه بفرمایید زمنی، فَإِنَّ الْعَقْلَ هَذَا شَرْطٌ، حالا که شد شرط، فَيَجِبُ الْوُقُوفُ عِنْدَهُ، واجب است ایستادن و پایبند بودن عند اون شرط، و يَحْرُمُ التَّعَدِّي، حالا که واجب است وقوع، امر به شیء مقتضی نهی از ضدشه، پس حرام می شود ضد وجوب وقوع که تعدی و تجاوز از اون شرط است، فیدل علی اللزوم، پس دلالت می کند این حرمت بفرمایید تخلف و تعدی بر لزوم به تقریبی که مقدم شد در اوفو بالعقود، یعنی حق شکر، اگه کسی این کارو کرد و فسق کرد، این کارش کار چیه؟ کار حرامیه و صحیح نیه، این حرمت داله بر عدم صحته. اما اشکال، بعضی اومدن چیکار کردن؟ من هوشه فهمت که استدلال بر این ببینیم چقدر وقت داریم. استدلال برای این وقت داریم. استدلال به واسطه این روایت بر بفرمایید لزوم درست نیست، چون متبادر از کلمه شر عبارت است از شرطها و التزامهای طبعی و در ضمن عقدی، نه شرطها و التزامهای ابتدایی و اطلاق نداره و التزامهای ابتدایی و استقلالی رو شامل نمیشه، پس به درد ما نمیخوره. و برای این مدعا که مراد از شرط نه شرط ابتدایی مثل بی و بفرمایید عقود هست، بلکه شرط زمینی هست، شواهدی رو مطرح میکنه. دو تا شاهد مطرح میکنه، دو تا یا سه تا، دو تا شاهد از روایات، یه شاهد هم از قول اهل لغت. پس دو شاهد روایی، سه شاهد مجموعه، یه شاهد هم از. پس مراد از شرط مطلق شرط، یعنی شرط ابتدایی که در ضمن عقد دیگه هست نیست، بلکه مراد از شرط شرط چیه؟ شرط ضمنیه. چرا؟ اولین شاهد اینه که امام سجاد علیه السلام در دعای توبه بعد از این که از خداوند تقاضا میکنه که توبهش رو بپذیره، عرض میکنه و لکه یا رب شرطی الا اعود فی مکروه کرد و عهدی ان احجر جمیع معاصی، بر نگردم، شرط من خدا بر تو اینه که بر نگردم من مکروهاتت و عهدم اینه که از همه معاصیت جدا بشم، توی دعای توبه میگه. یعنی متقابلا در برابر قبول توبه از طرف تو من نیز ملتزم میشم، خدا تو توبه‌مو قبول کن، بعد از این که تو توبه‌مو قبول کردی در ضمنش من شرط میکنم، این شرط ضمنی که هرگز به مکروه تو و معاصیت بر نگردم و تمام معاصیت رو ترک کنم، که بعضی گفتن این شرط و تعهد در ضمن قبول توبه است و امام گویا میفرماد تو خدایا توبه‌ام رو بپذیر، ضمناً من هم متعهد میشم که هم گناه نکنم و از گناه فاصله بگیرم. این پس شاهد اول. شاهد دوم در اوائل دعای ندبه، پس از این که اینو میخونیم اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاء في اولياك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك اذ اخترت لهم جزيره، بعدش میخونیم اینو، بعدش میگم بعد ان شرطت عليهم زهد في الدرجات، این شرط هم ضمنیه، در ضمن جعل ولایت برای انبیا و اولیا و اعطای نعمت های جاویدان و بی‌زواله که اون مقامات رو دارید، در ضمن اون مقامات رو دارید، در ضمن باید زهد نسبت به دنیا مراعات کنید. باز کلمه شرط در کلام امام زمان علیه السلام در دعای ندبه شرط ضمنیه، یعنی این ولایت به شما داده شد، در ضمن این ولایت شما باید این شرط رو رعایت کنید. ولکن الان مهاجر رو به قضای فی اولی الذین استقرار نفسی و دینه از اخترت الله هم جزیل ما اندخ من النعی، همه شون نعمت دادی، هم ولایت دادی، بعد ان شرط، بعد براشون چی؟ شرط کردی که حالا من شرط کردم، بفرمایید حالا من بهتون دادم، حالا شرط میکنم که باید زفت و رعایت کنید. قاموس اللغه هم میگه شرط عبارت است از الزام و التزام چیزی در ضمن بی و مانند اون، که سخن است ضمن میاره، میگه شرط الزام و التزام در ضمن بی و مانند بی، که چی؟ کلمه در ضمن رو در بی و نحوهی رو وجود داره. بنابراین حدیث مزبور قابل استدلال نیست و دلیل بر لزوم اصل بی یا عقد نمیشه. بخونیم. لکن لا یبعد، ولیکن بعید نیست، من و صدق شر فل الزام التزامات الاتدایی، من کنیم صدق شر رو در التزامات اولیه، یعنی در غیر زمینی اولی ابتدایی، بله متبادر رو بلکه متبادر عرفن هوه، اون متبادر چیه؟ الالزام و تابه، الزامی که تابه هست، این زمنیه، یعنی شرط الزام تابه رو میگن. کمایش حد بهی، چنان که شهادت میده به این که مراد الزام تابه هست، یا به این تبادر، به این تبادر عرفی، موارد و استعمال حاضر لفظ، موارد استعمال این هست، حتی فی مثل قول علیه السلام، در قول امام سجاد علیه السلام در دعای توبه که چی فرموده؟ ولک یا رب شرطی الله اعود، خدا تو توبه ما بپذیم، منم شرط میکنم، شرط ضمن توبه، یا رب شرطی الله اعود فی مکروه و اهدی ان احشر جمیع معاصی، خدایا شرط میکنم این که بر نگردم به اونایی که مکروه توه، و عهدم اینه که ترک کنم، هجرت کنم از همه معاصی. و قول امام علیه السلام فرمود، امام زمان در اول دعای ندبه بعد ان شرط علیهم از زهد فی درجات حاضر دنیا دنیا دنیا، اول بهشون ولایت داد، بعد مقامات داد، بعد چی؟ نعمت‌های غیر زائل بهشون داد، بعد شرط کرد که چی؟ باید زهد رعایت کنی. کما لا یخفا علی من تأملها، چنانی که مخفی نیست این تابع بودن، این شواهد بر کسی که تأمل کند این دعا رو، موارد استعمال رو، تأمل موارد استعمال رو. من سومین شاهد، من کلام بعض اهل لغه، پس تأمل ها خود به موارد استعمال، چنان که کلام بعضی از اهل لغه یساعد و یاری می کند علامت دعینا من الاختصار، اون چیزی رو که ادعا کردیم، اون چیز رو که عبارت می ده از اختصاص، اختصاص می نزید اختصاص شرط، به شرط چی؟ اختصاص شرط بفرمایید که شرط زمنی، و فی القاموس، در قاموس و بغت اومده که از شرط و شرط الزام و شی، ملزم شدن شی و التزام شی است، در بی و نحو بی، ببینید گفت در زمنی چیز دیگه باشد، در بی و مثل بی، اما دلیل دیگه انشاءالله بماند. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.